بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت اول هست، یعنی روایت علی بن جعفر از امام موسی بن جعفر علیه السلام. من این روایت را برای رفقا میخونم که رفقا توی فضای بحث بیان. مرحوم کلینی این روایت را در کتاب کافی اینجوری نقل فرمودن، من عبارت کافی را میخونم. قال، یعنی قال علی ابن جعفر، قال سألته عن رجل رعف فامتخت فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه؟ علی ابن جعفر از امام موسی بن جعفر علیه السلام سوال میکنند. علی ابن جعفر میگه سوال کردم من از امام درباره یک مردی که رعفه، که این مرد خون دماغ شد، فمتخته، سپس خون جاری شد، یعنی خون از بینه او جاری شد، فساره، قسمتی از این خون تبدیل شد به قطعه های کوچک، فعصاب اناعه، این قطعه های کوچک برخورد کرد به ظرف این مرد. آیا وضوع گرفتن از این ظرف صحیحه؟ این سؤال اول علی ابن جعفر. قال، یعنی قال امام علیه السلام، ان لم یکن شیء یستبینه فی الماء فلا بأسه و ان کان شیئا بینا فلا یتوزع منه. حضرت می فرماید که اگر چیزی که آشکار هست، اگر چیزی که آشکار هست در آب نیست، اشکالی ندارد، مرد می تونه از این ظرف وضو بگیره. ولی اگر خون آشکارا در آب هست، کاملا پیدا هست، اینجا وضو از این ظرف صحیح نیست. ادامه روایت. قال، یعنی قال علی ابن جعفر، و سألته عن رجل رعف و هو یتوزع فیقطر قطرة فی اناءه هل یصلح له الوضوء من؟ علی ابن جعفر میگه سوال کردم از موسی بن جعفر علیه السلام درباره یک مردی که خون دماغ می شود و حال آنکه این مرد در حال وضو گرفتن هست، وقتی یک قطره از این خون در ظرف این آقا میفته، در ظرف این مرد میفته، آیا وضو گرفتن از این ظرف صحیحه؟ قال الله، حضرت میفرمایند که صحیح نیست. این روایت اول هست که تو این روایت طبق نسخه کافی دو تا سوال وجود داره. خب این شد روایت اول. در این روایت عرض کردم ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند این روایت که به لطف خدا تمام شد. بحث سوم درباره دلالت این روایت. حالا رسیدیم به این بحث. این بحث سوم اول درس امروزه. میخوام ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه، محتوای این روایت چیه. رفقای من، در این روایت طبق نسخه کتاب کافی دو تا سوال وجود داره. سوال اول این بود، سألته عن رجل رعف فامتخت ادامه تا سر سوال دوم. ایشو سوال اول، اگر رفقا جزوه درس جلوی چشمتون هست نگاه به جزوه ها بیاندازید. پس سوال اول از این سألتو ان رجل رعف فمتخت شروع میشه تا سر سوال دوم. این سوال اول. در این سوال اول دقت بکنید، در این سوال اول کلمه اناء به کار رفته. شما روایت رو نگاه بکنید، داره که تو سوال اول داره که سألتو ان رجل رعف فمتخت، بعد داره که فأصاب اناءه. اگر روایت جلوی چشمتون باشه شما نگاه بکنید، داره فأصاب اناءه. در این سوال کلمه اناء وجود داره. رفقای من، کلمه اناء ظهور داره در اون اناء و ظرفی که گنجایش او به اندازه آب قلیله. چون معمولا ظرف ها کوچیک هست، کوچیک بود، پس گنجایششون به اندازه آب قلیله. خب پس سؤال علی بن جعفر و جواب امام علیه السلام درباره آب قلیل هست. خب حالا با حفظ این نکته که شما توی ذهن سپردید که این سؤال اول درباره انا هست و کلمه انا ظهور داره در اون انا و ظرفی که گنجایشش به اندازه آب قلیله، خب پس سؤال علی بن جعفر درباره آب قلیله، جواب امام علیه السلام هم درباره آب قلیله. خب حالا با حفظ این نکته در این سؤال اول علی بن جعفر چهار احتمال متصوره. این احتمالات رو دونه دونه باید بگیم و توضیح بدیم انشاءالله. احتمال اول، احتمال اول اینه که علی بن جعفر در این سؤال اول داره از امام علیه السلام سؤال میکنه درباره آب قلیلی که خون به ظرف خورده ولی به آب قلیلی که توی ظرف هست نخورده. این احتمال اول. علی ابن جعفر داره سوال میکنه که آیا از آب این ظرف میشه وضوع گرفت یا خیر. امام علیه السلام جواب میفرمایند که اگر خون آشکار در آب هست و شما خون را میبینی، وضوع با این آب جایز نیست. ولی اگر خون آشکار در آب نیست، پیدا نیست و شما در آب خون رو نمیبینی، وضوع با این آب جایزه. این شد احتمال اول. رفقای من، این احتمال باطله، باید از گردونه خارج بشه. چرا؟ چون علی ابن جعفر از فقهای بزرگ بوده، از اجلاء بوده. او وقت یک فقی میدونه که اگر خون به ظرف بخوره ولی به آبی که توی ظرف هست نخوره، به ضرور وضوع از آب این ظرف جایزه، دیگه جایی برای سوال باقی نمیمونه. لذا این احتمال اول رو بذارید کنار. این احتمال اول به لطف خدا روشن شد و گذاشتیمش کنار. احتمال دوم دقت کنید. احتمال دوم اینه که علی ابن جعفر یقین داره که خون به آبی که توی ظرف هست رسیده، خون به اون آب رسیده. در این حال داره از امام سوال میکنه که آیا وضوع با آب این ظرف جایز هست یا خیر. چرا علی ابن جعفر از امام در این مورد داره سوال میکنه. چرا؟ چون خونی که در آب ظرف افتاده خون کم هست، خون کوچکی هست، خون کمی هست. این کوچک بودن خون و کم بودن خون منشأ شده که علی ابن جعفر این سوال بکنه که یبن رسول الله، اگر خون توی آب ظرف بیفته وضو با این آب جایز هست یا جایز نیست؟ چون توی روایت داره، اگر من روایت رو پیدا بکنم، بله تو روایت داره که طبق نسخه کافی تو روایت داره قطعاً صغارن، یعنی قطعه های کوچک خون افتاده توی ظرفه. این کوچک بودن خون که افتاده توی ظرف منشأ شده که علی ابن جعفر این سؤال بکنه. خب این شد احتمال دوم، حفظ شدید. احتمال دوم چی شد خلاصش؟ احتمال دوم اینه که علی ابن جعفر یقین داره که خون به آب توی ظرف رسیده، در این حال داره از امام سؤال میکنه که آیا وضو با آب این ظرف جایز یا جایز نیست؟ چرا علی ابن جعفر داره این سوال میکنه؟ چون خونه کوچکه، خونه کم هست، این منشأ شده که این سوالو بکنه. خب این شده احتمال دوم. رفقای من، طبق این احتمال دوم من دو تا نکته میخوام عرض بکنم. نکته اول، نکته اول اینه که این روایت طبق این احتمال دوم دلیل میشه برای شیخ طوسی، حفظ شدید. نکته اول اینه که این روایت طبق احتمال دوم دلیل میشه برای شیخ طوسی. خب حالا مگه شیخ طوسی چی فرموده و چگونه این روایت دلیل میشه برای شیخ طوسی؟ توضیح بدم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد اول صفحه 7 نظرشون اینه که اگر خون یا غیر خون، اختصاص به خون نداره، نظرشون اینه که اگر خون یا غیر خون توی آب قلیل بیفته، ولی این خون یا غیر خون به حدی کم باشه که قابل دیدن با چشم نباشه، اگر خون یا غیر خون بیفته توی آب قلیل ولی این خون یا غیر خون به حدی کم باشه که قابل دیدن با چشم نباشه، در این صورت آب قلیل نجس نمیشه. این نظر شیخ طوسی است. عرضم میرسید؟ حالا این روایت طبق این احتمال دوم دلیل میشه برای شیخ طوسی. چجوری دلیل میشه برای شیخ طوسی؟ اینجوری. امام علیه السلام میفرماید ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس، یعنی اگر خون آشکار و خون پیدا در آب نیست وضو اشکال نداره. یعنی اگر شما خون را در آب نمیبینی، با اینکه خون در آب افتاده، با اینکه خون در آب افتاده ولی شما خون رو نمیبینی، وضو با آب قلیل جایزه. خب این یعنی اینکه آب قلیل نجس نمیشه. بعد امام میفرماید و ان کان شیئا بینا، اگر اون خونه یک چیز آشکاری هست، اگر خونی که در آب هست آشکار هست و پیدا هست، فلا یتوضا منه، وضو جایز نیست. خب پس این روایت طبق این احتمال میشه دلیل برای شیخ طوسی. این شد نکته اول. انشالله عرضم رسیدید. نکته اول خلاصش این شد که روایت طبق این احتمال دوم دلیل میشه برای شیخ طوسی و لذا مرحوم شیخ طوسی استدلال به این روایت کرده که اگر خون یا غیر خون، چون کلام شیخ طوسی در مبسوط هم خون هم غیر خون، شیخ طوسی استدلال کرده که اگر خون یا غیر خون بیفته توی آب قلیل ولی این خونه یا غیر خونه کم باشه، به جوری که پیدا نباشه و با چشم دیده نشه، خون قلیل نجس، آب قلیل نجس نمیشه. خب این نکته اول، دقت کنید. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه. نکته دوم اینه که سؤالی که ما مواجه با اون شدیم اینه: اگر آب راکد کمتر از کر ملاقات با نجاست کرد، آیا این آب راکد کمتر از کر به مجرد ملاقات با نجاست نجس می شود یا خیر؟ ما مواجه شدیم با این سؤاله. خب این سؤالی هست که ما به دنبال جواب این سؤال هستیم. خب حالا روایت طبق این احتمال دوم جواب از این سؤال هست، ولی با تفصیل. روایت تکرار میکنم، روایت طبق این احتمال دوم جواب از این سؤالی که ما مواجه باهاش شدیم جواب از این سؤال هست، ولی با تفصیل. یعنی چی با تفصیل؟ یعنی این که امام علیه السلام داره جواب میده از این سؤالی که ما مواجه شدیم باهاش، ولی با تفصیل. به این صورت حضرت میفرماد که اگر خونی که ملاقات با آب قلیل کرده پیدا باشه و آشکار باشه و قابل دیدن با چشم باشه، اینجا آب راکد کمتر از کر به مجرد ملاقات با خون نجس میشه. بعد حضرت میفرماد که نجس میشه، وقت این نجس میشه اطلاق داره، یعنی چه آب تغییر بکنه چه نکنه، چون قید تغییر نداره. بعد حضرت میفرماد که اگر خونی که ملاقات با آب قلیل کرده پیدا نیست، آشکار نیست، قابل دیدن با چشم نیست، اینجا آب راکد کمتر از کر به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. پس اگر خون آشکار بود، یعنی و انکان بینن، اینجا فلا یتوضع من، در آن تکرار میکنم، اگر خونی که افتاده توی این آب قلیل بین بود، آشکار بود، با چشم قابل دیدن بود، اینجا وضوع از آب جایز نیست. فقها میگن یعنی آب میشه نجس. خب حالا آب میشه نجس اطلاق داره دیگه، چه تغییر بکنه چه تغییر نکنه، چون امام قید تغییر که نداره که. بنابراین نکته دوم این شد، خواهش میکنم دقت بکنید، نکته دوم این شد که این روایت، آهسته میگم مفهوم گیری بکنید، این روایت طبق احتمال دوم داره جواب میده از سؤالی که ما مواجه باها شدیم، داره جواب میده امام علیه السلام از این سؤالی که ما مواجه شدیم باهاش، ولی با تفصیل. سؤال این بود: اگر آب راکد کمتر از کر ملاقات با نجاست کرد، آیا به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه؟ این سوال است که ما مواجه شدیم باش. حالا روایت طبق احتمال دوم میفرماید که اگر خون ملاقات با آب قلیل کرد و این خون قابل دیدن بود، آشکار بود، اینجا وضوع از آب جایز نیست. فقها از این عدم جواز وضوع با آب، نجاست آب را استفاده کردند. حضرت مخاط بفرماد که وضوع جایز نیست، یعنی آب نجسه، آبی که ملاقات با خون پیدا کرده، آبی که ملاقات کرده با خون آشکار و پیدا، آب نجسه. و کلام امام اطلاق داره، چون امام نفرموده که در صورت تغییر نجسه، که قید نداره حضرت. پس آب قلیل، آب راکد کمتر از کر اگر ملاقات با خون بکند، به مجرد ملاقات با خون، البته خون پیدا، خون آشکار، آب نجس میشه مطلقا، چه تغییر بکنه چه تغییر نکنه. انشالله عرضم رسید. اینم احتمال دوم با هر دو نکتش، چون تو احتمال دوم من دو تا نکته عرض کردم. بریم سراغ احتمال سوم. قبل از اینکه احتمال سوم رو بگم، رفقا با دقت این صوت رو گوش میدید، قشنگ حرفای منو میرید روی کاغذ یا نگار به رو جزوه ها میکنید که کاملا متوجه بشید که من دارم چی میگم. این شد احتمال دوم. احتمال سوم، احتمال سوم اینه: علی ابن جعفر داره سوال میکنه از وضوع گرفتن با آب قلیلی که شک داره که خون به آب این ظرفه اصابت کرده یا خیر. عرضم میرسید، احتمال سوم اینه. دارم تکرار میکنم، علی ابن جعفر داره سوال میکنه که آیا وضوع گرفتن با آب قلیلی که شک داریم که خون به آب این ظرفه اصابت کرده یا نه، آیا وضوع گرفتن با این آب جایز یا جایز نیست. یعنی علی ابن جعفر یقین داره که خون به ظرفه اصابت کرده، چون در سؤال اول اومده فعصاب انا اهو، یعنی خون به ظرف این مرد رسیده، ولی شک داره که خون به آب توی ظرف هم رسیده یا خیر. حالا که ما شک میکنیم که خون به آب توی ظرف رسیده یا خیر، آیا وضوع گرفتن با آب مشکوک جایز یا جایز نیست؟ حالا داره از امام سوال میکنه. اینم شد احتمال سوم. در این احتمال سوم هم رفقا من میخوام دو تا نکته عرض بکنم. نکته اول اینه، امام علیه السلام با عبارت ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس و ان کان شیئا بینا فلا یتوضا من، امام دارن به علی ابن جعفر با این عبارت جواب میدن. امام میخوان بفرمایند با این عبارتشون، امام میخوان بفرمایند برای عدم جواز وضوء با آب علم لازمه، علم لازمه، یعنی باید علم داشته باش که خون به آب ظرف رسیده. اگر علم داشتی وضوء با آب این ظرف جایز نیست، ولی اگر علم نداشتی که خون به آب ظرف رسیده، اگر علم نداشتی اینجا وضوء با آب این ظرف جایزه. چرا؟ چون ما اینجا دوتا استصحاب داریم. یک استصحاب طهارت آب، یعنی چی؟ یعنی که آب یقیناً طاهر بود، شک میکنیم که خون به آب توی ظرف رسیده یا خیر و آب نجس شده یا خیر، استصحاب طهارت آب میکنیم، لذا وضوء میشه جایز. اگر ما علم نداریم که خون به آب توی ظرف رسیده و شک داریم که خون به آب توی ظرف رسیده، استصحاب طهارت میگه وضوء با این آب جایزه. این یک استصحاب. استصحاب دوم استصحاب عدم وصول خون به آب. یعنی چی؟ یعنی یه زمانی خون به آب نرسیده بود، شک میکنه که خون به آب رسید یا خیر، استصحاب عدم وصول میکنیم، میگیم یه زمانی نرسیده بود، شک میکنه که خون به آب توی ظرف رسید یا نه، اصلی که نرسیده. پس دارن تکرار میکنم، پس برای عدم جواز وضوء با آب حضرت میفرمان علم لازمه، یعنی اگر علم داشتی که خون به آب رسیده وضوء جایز نیست. ان کان شیئا بینا، یعنی اگر علم داشتی، و الا اگر علم نداشتی که خون به آب رسیده، دوتا استصحاب داریم، هر دوتا استصحاب میگه وضوء با آب جایز. این نکته اول، دقت کن. نکته دوم، جمله ان کان شیئا بینا فلا یتوضا من، این جمله طبق احتمال سوم، احتمال سوم چی بود؟ که ما یقین داریم خون به ظرف رسیده، ولی شک میکنیم که به آب توی ظرف رسیده یا خیر. عرضم میرسید، این جمله ان کان شیئا بینا فلا یتوضا من طبق این احتمال سوم اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی امام علیه السلام میفرماید اگر خونی در آب بیفته و خون پیدا باشه، آشکار باشه، قابل دیدن با چشم باشه، وضوء با این آب جایز نیست. و وقت کلام امام اطلاق داره، چه این آبه که آب قلیل هست چون توی ظرفه، چه این آبه که آب قلیل است تغییر بکنه چه تغییر نکنه. پس آب قلیل، حضرت میخواد بفرماید طبق این احتمال سوم، حضرت میخواد بفرماید که آب قلیل به مجرد ملاقات با خون نجس میشه، چه تغییر بکنه چه تغییر نکنه. اینم شد احتمال سوم. احتمال چهارم و آخرین احتمال، لطفاً دقت کنید، احتمال چهارم اینه که علی ابن جعفر مبتلا شده به یک تعارض، او وقت داره درباره این تعارض از امام علیه السلام سوال میکنه، کسب تکلیف میکنه، وظیفه خودشو در قبال این تعارض میپرسه. حالا تعارض چی با چی؟ بفرمایید تعارض اصل با ظاهر. توضیح بدم، در سؤال علی ابن جعفر آمده اصاب اناعه، اگر روایت جلوی چشمتون است نگاه بندازید، در سؤال اول علی ابن جعفر آمده اصاب اناعه، اصاب اناعه یعنی خون به ظرف رسیده. رفقای من، وقتی که میگن خون به ظرف رسیده، ظاهرش اینه که خون به آب توی ظرف هم رسیده. وقتی که میگن خون به ظرف رسیده، ظاهرش اینه که به آب توی ظرف هم رسیده. این شد ظاهر. مقتضای این ظاهر اینه که وضوی با این آب قلیله جایز نیست. میدونه که بس ما در آب قلیله است، تذکر دادم اول بس. پس مقتضای این ظاهر اینه که وضو با این آب جایز نیست، ولی در اینجا ما یه اصلم داریم. اصل اینه که آب طاهره، اصل اینه که خون به آب توی ظرف نرسیده. چرا؟ استصحاب طهارت آب، استصحاب عدم وصول خون به آب. این دوتا استصحاب میگه خون به آب توی ظرف نرسیده. خب مقتضای این دوتا اصل اینه که وضوی با این آب جایزه. اینجا در نظر علی ابن جعفر این اصل با این ظاهر تعارض میکنه، لذا علی ابن جعفر از امام علیه السلام کسب تکلیف میکنند که در تعارض اصل و ظاهر کدومشو من بگیرم. حضرت با این عبارت ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس، همین مقدار حضرت با این عبارت میخوان بفرمایند آقای علی ابن جعفر اصل مقدم هست، اگر خونی آشکار در آب نیست، وضو با این آب اشکالی نداره، یعنی اصل مقدمه. و چون اصل مقدمه، حضرت میفرمان ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس، وضو اشکالی نداره. حضرت با این جمله ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس میخوان بفرمایند در اینجا اصل مقدمه بر ظاهره، لذا وضو با این آب میشه جایز. ولی این جمله حضرت که حضرت میفرماید و ان کان شیئا بینا فلا یتوضأ من، این جمله حضرت اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ اطلاق داره یعنی این، اگر خون که افتاده توی آب قلیل این خون پیدا هست و آشکار هست و یقین داری که خون افتاده توی این ظرفه، اینجا وضو جایز نیست مطلقا، اما از این که این آب قلیل تغییر بکنه یا تغییر نکنه. انشالله عرضم رسیدید. جمله و انکان شیئن بینن که حضرت فرموده انکان شیئن بینن فلا یتوزع من، اینجا اطلاق داره. اینم شد احتمال چهارم. مطلب رو جمع بکنم، مطلب رو میخوان جمع بکنم، دقت بکنید. از اول درس امروز تا الان اینو عرض کردم که روایت، آهسته میگم که قشنگ مفهوم گیری بکنید، روایت طبق نسخه کافی مشتمل بر دو تا سؤاله. در سؤال اول چهار احتماله، احتمال اول زدیم کنار، میمونه سه احتمال. وجود این سه احتماله باعث میشه که روایت بشه مجمل. مجمل که شد، ما نمیتونیم استدلال به این روایت بکنیم درباره اون سوالی که باهاش مواجه شدیم. سوال این بود، اگر آب راکد کمتر از کر ملاقات با نجاست کرد، آیا به صرف ملاقات با نجاست نجس می شود یا خیر؟ در این سوال اول چون سه احتمال روایت میشه مجمل، لذا با سوال اول نمیشه استدلال کرد برای رسیدن به جواب اون سوالی که ما مواجه شدیم باهاش. لذا این سوال اول میره کنار. سوال دوم فردا ان شاء الله. رفقای من با دقت آهسته این احتمالات من میرید روی کاغذ، یا این که در اینه که دارم درس میگم نگاه به جزوه ها بکنید که کاملا درس براتون روشن باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.